چشه از در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تهران میگوید موضوع سفر رافائل گروسی به ایران در دستور کار قرار دارد. کمپین حقوق بشر ایران از آزار، اخراج و تهدید خانواده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری خبر داد. و شرکت مایکروسافت میگوید در حال بررسی ایجاد مشکل دسترسی هزاران کاربر در سراسر دنیا است. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه رایزنی برای تنظیم سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار دارد افزود تعاملات با آژانس برقرار است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا از احتمال سفر به تهران در ماه آینده میلادی خبر داده و ابراز امیدواری کرده که مذاکراتش نتیجه بخش باشد.
I believe I might be back in Tehran on this and on the other issues I described to you in February, perhaps, for a much-needed political dialogue.
سفر آقای گروسی به تهران در شرایطی است که پیشتر گفته شده بود این سفر در ماه ژانویه انجام می شود. سفر معاون آقای گروسی به تهران پیش از سال نو میلادی بی نتیجه مانده بود. ایران و آژانس مدت هاست که بر سر موضوع کشف اورانیوم در سه مکان از پیش اعلام نشده اختلاف دارند. محمد اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات علیه برنامه اتمی تهران را دروغ و اهرام فشار علیه جمهوری اسلامی خواند. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه از موارد مختلف آزار، اخراج از کار و تهدید خانواده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران خبر داد و هدف این اقدامات را وادار کردن آنها به سکوت دانست. در این گزارش از جمله به حسین اختیاریان اشاره شده که پس از مراجعه برای پیگیری وضعیت برادرش محمد بر سر ضربات وارده دستش شکست و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. کمپین حقوق بشر همچنین به موضوع اخراج زینب مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک از محل کارش اشاره کرده و گفته این اولین بار نیست که این خانواده تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرن. هادی قائمی رئیس این کمپین گفته دولت‌های سراسر جهان باید به جمهوری اسلامی بگویند در صورتی که این روندها فوراً متوقف نشود، انزوای دیپلماتیک و هزینه‌های دیگر در انتظارشان خواهد بود. و شرکت مایکروسافت روز چهارشنبه اعلام کرد که در راه حال بررسی مشکلی در شبکه خود است که دسترسی هزاران کاربر در سراسر جهان را به سرویس‌های این شرکت مختل کرده است. بنابر اطلاعیه شرکت مایکروسافت، کاربران برای دسترسی به سرویس‌هایی چون ایمیل مایکروسافت به نام آوتلوک و همچنین پلتفرم ارتباط و کار مشترک به نام تیمز با مشکل روبرو شدند. وبسایت اطلاع‌رسانی درباره میزان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی می‌گوید این اختلال در هند، ژاپن، استرالیا، بریتانیا و امارات ثبت شده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در حالی که 4 ماه از اعتراضات در ایران می‌گذرد، مناطق کردنشین همچنان در ایران تحت فشارهای امنیتی و نظامی به سر می‌برند. روز سه‌شنبه 4 بهمن به دنبال قرائت بیانیه علمای شهرستان پیرانشهر، 4 روحانی کرد به نام‌های ملا شریف محمودپور، ملا سید جمال الدین واژی، ملا یونس نوخاه و ملا سید سلیمان بازداشت شدند. در گفتگو با عمار گلی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره دلایل این بازداشت‌ها پرسیدم.
مسئله بازداشت این 4 به نوعی آخوند سنی یا ما بهشون میگیم ماموستای اهل سنت مربوط میشه به ویدیویی که دیروز تعداد بیش از 40 تا از ماموستاهای اهل سنت منتشر کرده بودند در اعتراض به بازداشت‌ها، کشتار و اعدام معترضین 4 ماه گذشته و خصوصا کردستان در میان پرانتز شهرستان پیرانشهر نخده و اشنویه، چون همونطور که فکر کنم رسانه ها منتشر کردن بسیاری از معترضینی که در شهرهای پیرانشهر اشنویه و نخده بازداشت شدن با احکام سنگینی چون اعدام مواجه هستند. این ویدیو سبب بازداشت این 4 نفر شده و یکی از این 4 نفر که ملا یونس نوخاه باشه، پیشتر هم در دیماه سال 1400 اگه اشتباه نکنم بازداشت شده بود. بنابراین بیشترین دلیلی که ما الان داریم برای بازداشتشون همین ویدیوی اعتراضی که روز گذشته منتشر کردن.
در 4 ماه اخیر که از اعتراضات سراسری در ایران میگذره، سهم مناطق کردنشین بسیار بالا بوده در این اعتراضات. ما بیشترین اعتراضات رو میتونیم به نحوی در این مناطق ببینیم و خب فشارها و تهدیدها و بازداشت‌ها بسیاری هم صورت گرفته. در حال حاضر وضعیت در مناطق کردنشین ایران به چه شکلی هستش؟ فشارها و تهدیدها و همچنین بازداشت‌هایی که صورت میگیره، چون در حال حاضر به دلیل قطعی اینترنت و خب فشارهای که وجود داره اخبار سخت‌تر بیرون میاد.
فشارها کما اینکه اعتراضات هم در کردستان، در اقصا نقاط کردستان، در شهرهای مختلف، چه در استان ایلام، چه در استان کردستان، استان کرمانشاه و استان آذربایجان غربی ادامه داره. برای نمونه روز گذشته، شامگاه روز گذشته در شهر سقز نیروهای امنیتی یک شهروند رو جلوی چشم مردم در شهر و در درون بازار رو بودن. در شهر سردشت در روستای بیوران از توابع سردشت به خونه خانواده زندیات هیمن حمزه حمله شده صبح روز گذشته برای بازداشت 3 برادرش. هر 3 برادر هیمن حمزه به شدت مجروح شدن و با گلوله جنگی به اونا شلیک شده و هر 3 برادر تا شامگاه دیروز در بیمارستان سردشت بودن و احتمال اینکه برادر بزرگترشون که به شدت مجروح شده بود به بیمارستانی در شهر ارومیه منتقل شده باشه خیلی زیاده، به دلیل خونریزی زیاد در شهر، در آبدانان، در ایلام، در سنندج، در خود شهر کرمانشاه. تعداد زیادی از شهروندان معترض و شهروندانی که هنوز مشخص نیست دلیل بازداشت اونا چیه تحت فشار قرار گرفتن و بازداشت شدن. احکام زیادی هم صادر شده و اخبار اون کم کم داره بیرون میاد. همین روز گذشته در شهر سنندج در دادگاه‌هایی که در زندان مرکزی شهر داره برگزار میشه و این بسیار عجیبه، چون ما تا حالا سابقه نداشته که در زندان مرکزی شهر سنندج دادگاه برگزار بشه، اونم به صورت فله‌ای. بسیاری از کسانی که بازداشت شده بودند در طی 4 ماه گذشته رو در دادگاه‌های 2-3 دقیقه به 6 سال، 7 سال، 5 سال حبس قطعی، حبس تعزیری محکوم کردند و هنوز هم تعداد زیادی هستن که از سرنوشتشون اطلاعی در دست نداریم. خصوصا یک جوانی که هفته گذشته در سنندج روبوده شده و هیچ اطلاعی نداریم که در کدوم بازداشتگاه به سر میبره و علت بازداشتش چیه. آقای زانیار امجدی. بنابراین و اعتراضات در اقصا نقاط شهرهای کردستان همچنان ادامه داره. بنابراین عرض کردم خدمتتون فشارها بسیار شدیده برای اینکه بتونن به نوعی اعتراضات رو کنترل کنن و حتی همچنان ایست بازرسی های گسترده‌ای در شهرهای مختلف کردستان دایره. شهر جوانرود کماکان در محاصره کامل به سر میبره بعد از بیش از 2 ماه اعتراضاتی که در این شهر برگزار شد.
گفتگوی بود با عمار گلی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره وضعیت مناطق کردنشین و همچنین بازداشت 4 نفر از روحانیون کرد در مناطق کردنشین ایران.
بازار تلفن‌های سری
مهر داشته شهر
اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید تسلیحاتی که غرب ارسال میکند برای مقابله با حملات جدید روسیه ضروری است. در این حال بر اساس گزارش ها قرار است آمریکا و آلمان به اوکراین تانک های پیشرفته تحویل دهند. این موضوع با اعتراض مسکو مواجه شده است. آنا رئیسخیا گزارش میدهد.
به گفته مقامات اوکراینی، تهاجم نظامی روسیه وارد مرحله جدید شده و با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، نظامیان روس برای حمله گسترده آماده می شوند. چهارشنبه وادیم سکیبیتسکی، سخنگوی اداره اطلاعات ارتش اوکراین، در جمع خبرنگاران تشریح کرد. در پی بسیج نیروهای ذخیره و اعزام 10,000 زندانی به جبهه، روسیه بر شمار نظامیان خود افزوده و به رغم تلفات سنگین در صدد است استانهای دنیتسک و لوهانسک را تصرف کند. ولادیمیر زلنسکی که چهارشنبه 45 ساله شد در پیام ویدئویی کرملین را متهم کرد به جای اینکه به اشتباهات خود اذعان کند با ارسال تسلیحات بیشتر و اعزام نیروهای تازه نفس به ارتش دستور داده حملات خود را تشدید کنند. به همین دلیل به گفته رئیس جمهور روسیه دنیای متمدن نیز باید برای مقابله با این تلاش‌ها آماده باشد.
Господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей, техніків бойових. А отже, ми усі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю.
در بسته جدید تسلیحاتی، آمریکا و آلمان به اوکراین تانک می‌دهند. در پی ابراز آمادگی واشنگتن برای ارسال تانک ابرامز، آلمان با ارسال 14 تانک لئوپارد 2 موافقت و اعلام کرد مانع تحویل این تانک‌ها توسط کشورهای دیگر نیز نخواهد شد. لهستان، هلند، نروژ و پرتغال از آمادگی خود برای واگذاری تانک‌های ساخت آلمان به اوکراین خبر دادند. این تصمیم با اعتراض روسیه روبرو شده. سفارت روسیه در آلمان مدعی شد غرب تنش‌ها را بیش از پیش افزایش می‌دهد و هشدار داد تسلیحات غربی توسط نظامیان روس منهدم خواهد شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت ارسال تسلیحات غربی به اوکراین آینده روابط روسیه با این کشورها را خدشه‌دار می‌کند.
Безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений.
Русія мудрий серфан з тасліхот сахт ход до Україн استفاده میکند. این در حالی است که تمام استعداد نظامی بلاروس در اختیار ارتش روسیه قرار گرفته. گزارش های از تحویل تسلیحات توسط کره شمالی و شرکت های خصوصی چینی به روسیه منتشر شده و به گفته کیف و متحدان غربیش شواهد غیرقابل انکار از بکارگیری پهپادهای ایرانی توسط نظامیان روس در اوکراین در دست است. در تازه ترین واکنش محمد رضا نقدی معاون هماهنگی سپاه در یک برنامه تلویزیونی گفت ایران هیچ دخالتی در جنگ روسیه ندارد.
هیچ سلاحی برای کاربرد در اونجا به هیچ کشوری و هیچ طرفی ندادیم. ممکنه در قبل از اون یه سلاحای امکاناتی رو از ما خریده باشه، کسی رفته باشه تو اینجا دیگه بدون اجازه استفاده کرده باشه، اون بحث دیگه است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین چهارشنبه تایید کرد شهر سولیدار در استان دونیتسک کاملا تحت کنترل نیروهای روس درآمده. این نخستین پیروزی روسیه در اوکراین پس از ماه‌ها شکست و عقب نشینی است. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ در اوکراین را تحلیل می‌کند، نیروهای روس به حدود 5 کیلومتری شهر باخمود رسیدند. ولادیسلاو سلیزنیوف، کارشناس نظامی، معتقد است تسلیحات جدید دوباره ورق را به نفع اوکراین برمیگرداند.
Вже в ближайші неділі Україна получить лучші танки в
мірі. Україна در آینده نزدیک پیشرفته‌ترین تانک‌های جهان را در اختیار خواهد داشت. اگر شمار این تانک‌ها به 200 عدد برسد، برنامه فرمانده نیروهای اوکراینی وارد مرحله عملیاتی می‌شود. او پیشتر توضیح داده بود چند تانک و خودروی زرهی نیاز است تا اوکراین برای بازپسگیری مناطق بیشتر اقدام کند. می توان گفت اکنون مراحل تدارکاتی نهایی می شود و در حالی که روسیه به شمار زیاد سربازان خود دلبسته، اوکراین به تجهیزات پیشرفته نظامی متکی است و امیدواریم بتوانیم شمار تلفات در میان نیروهای اوکراینی را کاهش دهیم و عملیات نظامی جدید را آغاز کنیم.
در میان گزارش ها از ارسال تانک های غربی به اوکراین، اداره اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا چهارشنبه در گزارش روزانه خود از مشکلات تانک های روسی موسوم به آرماتا خبر داد و افزود ده ها تانک از نو آماده شده تا در اختیار نیروهای روس قرار گیرد. اما بر اساس این گزارش به دلیل نواقص فنی نظامیان روس میلی به استفاده از این تانک ها ندارند. آن رایسکه، رادیو فردا.
اما دفتر دادستان کل اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که دادستان‌های 5 منطقه این کشور در ادامه رسیدگی به پرونده گسترده فساد از سمت خود برکنار شدند. در روزهای گذشته تعداد زیادی از مقام‌های ارشد در اوکراین از سمت خود کناره‌گیری کرده و یا برکنار شدند. این پرونده پس از آن فراگیر شد که رسانه‌های محلی اوکراین 3 روز پیش فاش کردند که وزارت دفاع به پیمانکاری که غذای سربازان اوکراینی را فراهم می‌کند، مبالغ بیش از قرارداد اصلی پرداخت می‌کند. این گزارش به استعفای معاون وزیر دفاع منجر شد، اگرچه او اتهام‌ها علیه خود را تکذیب کرده است. از جمله موارد مطرح شده در پرونده دریافت رشوه 400 هزار یورویی معاون وزیر ارتباطات اوکراین است که او هم برکنار شده و سپس بازداشت شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش‌های ما رو می‌تونید در تلگرام ما جستجو کنیم @fardagram و همچنین telegram.me/radiofarda. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.